نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. در قسمت‌های پیش از هجرت استاد مرتضی مطهری از خراسان و رسیدن ایشون به مقام شامخ استادی در حوزه علمیه قم و طرح‌های سترگ آینده ایشون آگاه شدیم و نیز انعکاس قیام خونین و سرنوشت‌ساز 15 خرداد 42 رو به رهبری مردی که خواستار استقلال و آزادی کشور و عزت مسلمین در این عصر بود و تخته‌ای لوایه ششگانه که منجر به تبعید ایشان به بورسای ترکیه شد و قتل منصور آگاه شدیم. در حالی که قهرمان معتقد و با ایمان داستان ما در همه جا همپای این نهضت بود و خود نیز از تازیانهای بیرحمانه حکومت بی نصیب نبود. اینک در آغاز 5 قسمت دوم داستان همونطور که گفتیم عنان روایت قصه رو به کف با کفایت راوی که خود از علمای اندیشمند و اهل قلم هستند می سپاریم.
باری استاد پس از آزادی از زندان در فاصله که تا برگزاری کنگره هزاره شیخ طوسی مانده بود با احتیاط کامل سفری به نجف اشرف کرد و به محل تبعید جان جانان رهبر نهضت رفت تا از محضر آن فرزانه توشه گرفته و به کار بندد. اما همونطور که گفتم کم کم موعد برگزاری کنگره به دعوت آقای واعظ‌زاده خراسانی نزدیک می شد و من برای انجام سفر و دیدار شیخ به مدرسه مروی که محل تدریس ایشان بود رفتم. علاوه بر مدرسه مروی ایشان به مکانهای دیگر من جمله خانه برخی تجار می رفتن. من کتابهایم را که در چند مجلد بود برای اخذ نظرات صاحب آن بزرگوار با خود برده بودم. آن روز بعد از بیرون آمدن از مدرسه وقتی در خیابان ناصر خسرو با هم قدم می زدیم مردم استاد را سخت تواضع می کردن و تمام مؤمنین آن ناحیه احترامی در خور برایشان قائل بودن. آخرالامر برای گفتگو به پارک شهر رفتیم و مدتی بر سکوی سنگی نشستیم. خب جناب استاد به حمد الله سفرتان به خیر شد؟
بله بله، هم زیارت بود هم سیاحت و هم سیاست. بله انشاءالله ختمش آینده رستاخیز علیه ستم.
انشاءالله خداوند یاری میکنه.
انشاءالله. خب آقای دوانی عزیز
بفرمایید.
هوا که لطیف است و منظره هم دلپسند. امانتی ها چه شد؟
جناب مطهری، بنده با یک تیر چند نشان زدم. اول دیدار شما، دوم آوردن کتاب ها و مقالاتم و سوم عرض کنم قراری داشتیم که موعدش نزدیک است.
بله میدانم، هزاره شیخ الطائفه
زنده باد.
تیرهای شیرینی به جان من عاشق نشاندید دوانی عزیز، تیرهای نوشین. در حال فرصت غنیمت است. خب کتاب ها چیست؟
اجازه بفرمایید. بفرمایید. این هم کتاب ها.
از قضا شماره های دوم و سوم مجله مکتب اسلام به دستم رسیده.
خدا را شکر. حضرت آقای مطهری، بنده معتقدم در منزل آسوده ترید.
درست است، اما نه در منزل سابق ما.
مگر به سلامتی جا عوض کردی؟
بله، در سراح جاله با قرض و قوله خانه کوچکی خریدم.
به به، خوب است، مبارک است انشاءالله. خب نگفتید مجله چگونه به دست شما رسید؟
در جلسات ماهانه‌ای که در منزل داریم و اتفاقا بسیار بسیار پرمایه هم هست
صحیح.
حضور دوستان من جمله آیت الله دکتر بهشتی و دکتر محمد ابراهیم زن و عده دیگر. در این جلسات کارهای شما نقل محفل است و باعث رونق مباحث.
خب حالا شما نظرتان چیست؟
من در حواشی اغلب مقالاتتان با اجازه اظهار نظرهایی کردم.
بنده محتاج این مرحمتم بزرگوار.
اما در درجه اول باید بگویم که از مقاله اقتصاد در مکتب اسلام آقای سید موسی صدر لذت وافری بردم.
امیدوارم این امانتی ها را هم در فرصت مناسب مطالعه و نظرتان را بدهید.
این طرز تفکر متعالی است. به همان دقتی که شماره های قبلی را خواندم، انشالله این کتب شما را هم در جلسات ماهانه مطرح و مورد بحث قرار می دهید.
مرا امیدوار کردید استاد، به خصوص که در جمع فضلا و علمای روشنبین مطرح شود، این کار باعث رونق کار من می شود.
ببین دوانی عزیز، ما این همه سرگذشت از تاریخ اسلام داریم، واقعا چرا نباید آنها را ترجمه کرد و به صورت مقاله در نیاورد؟
بزرگ من هم به همین قصد و نیت سال هاست دست به کار شدم. اتفاقا روزی هم مورد تقدیر و تشویق حضرت آیت الله عظما بروجردی قرار گرفتم.
خوب است، خیلی هم خوب است.
در جلسه ایشان جلوی همه علما و طلاب حاضر در محضرشان صورت مرا بوسیدن و مرا تقدیر کرد.
به، من هم به شما تبریک میگویم و در انتظار کارهایتان غیر از اینها که آوردید میمانم.
انشاءالله اگر خدا یاریم کند.
در آینده میتوانید آقای دبانی اینها را جمعاً به جامعه تقدیم کنید. من هم دو جلد داستان راستان را که نوشتم نسخه‌ای به شما تقدیم میکنم. خب یا مولا، دیگر برویم.
باشد برویم. استاد شما قصد خانه کرده ای؟
بله، شما هم بیایید، بهتر است در خانه با هم گفتگو کنیم. خب رفیق عزیز، گفتی سفر نزدیک هست؟
بله آقا، بله. این دعوتنامه، این هم بلیط هواپیما.
پیش خودتان باشه. بالاخره نمیشود دعوت آقای واعظ‌زاده را پشت گوش انداخت، به خصوص که یکی از آرزوهای من اینجور گرده همایی هاست. شیخ طوسی، شیخ صدوق و یادآوری همه بزرگان دین و دانش.
بله.
خب کی باید راهی شویم؟
تاریخ حرکت پس فرداست بزرگوار.
پس فردا خوب است، فرصتی هم هست تا بنده به کارهایم در مدرسه مربی سامانی بدم و ضمناً
بله،
به اتفاق سری هم به حسینی ارشاد میزنیم ببینیم کارها تا چه حد سامان پیدا کرده.
بله.
بعد هم تلفنی با دانشکده الهیات تماس بگیرم ببینم وضع کارم در آنجا به کجا کشید.
استاد برای ورود به دانشکده که موانع ایجاد نشد؟
نه به حمد الله، امتحانهایی گرفتن و سهه گذاشتن. خوب هم سهه گذاشتن،
خدا را شکر.
آنجا مرکز مهمی برای نشر عقاید ارزنده اسلامی است. تمام تلاشم را میکنم.
استاد
بفرمایید.
راه من تا میدان جاله چندان نزدیک نیست، باید تاکسی سوار شد.
بله حتما. راستی تا یادم نرفته عرض کنم، در نجف که بودم در اوقات فراغت مقاله‌ای راجع به شیخ طوسی به نام از طوس تا نجف نوشتم.
بله.
البته قصد دارم اگر کنگره را از اغیار پر نکنن صحبت‌هایم بکنم.
انشاءالله سفر خوبی است. تاکسی.
برویم جلو. معلوم شد سوارمان میکنه.
بله.
میدان جاله آقا جان.
بفرما آقا جون سوار شو.
آقای دبانی، این هم مشهد مقدس، شهری که بوی عشق میدهد.
بله.
زادگاه خاندان من. السلام علیک یا سامن الحجاج یا علی ابن موسوی.
آقا شهر مشهد تا فریمان شما چقدر فاصله داره؟
حدود 70 یا 75 کیلومتر.
آه بله.
ای فریمان، فریمان، پدر، مادر، برادران، سالهای خاطرات کودکی، مکتب رفتنها، گاهگاهی همه اینها جلوی چشمم مثل یک فیلم مجسم میشد.
بله استاد، این تنها قصه ایست که هیچگاه از یاد انسانها نمیرود.
به به، حضرت شیخ مرتضی مطهری و جناب آقای دوانی، سلام علیکم.
آه، حضرت حاج میرزا خلیل کمری، سلام بر شما.
سلام جناب میرزا، در چه حالید همسفر عزیز؟
دار نه انگار که در فرودگاهیم و میزبان دست را بالای ابرو گرفته و بین مردم دنبالمان میگردد. کجای کارید آقایا؟
راست میگویید، راست میگویید، گرم گفتگو بودید.
سلام.
سلام پسرم، آقازادن؟
بله، بندزاده.
ماشاءالله، انشاءالله سایه پدر بر سر شما مستدام باشد جواد. ماشاءالله، ماشاءالله.
آقایان، ملتفت عرایزم نشدی؟
چرا، جناب میرزا خلیل، دیدمشان.
چه کسی را؟
دیدید گفتم ملتفت نشده ای؟
استاد، میزبان عزیزمان آقای محمد واعظ‌زاده را میگویند.
آه بله بله، دیدمشان. آقایان شانه‌چی و جعفر زاهدی هم همراه ایشانند، دارن به سمت ما میآیند.
آقایان هر دو از روحانیون و اساتید دانشگاه هم. بله آمدند.
باد آمد بویم برآورد، آدم شکوفه بر سر آورد. سلام بر همه مهمانان گرامی، منت گذاشتید عزیزان.
سلام جناب واعظ‌زاده، امر فرمودید اطاعت امر کردیم و آمدیم.
الحمدلله، خوشحال میبینم اتان جناب واعظ‌زاده،
علل خصوص که با خواندن آن شعر بهاری قشنگ حال ما را جا آورد.
احسن،
نوروز است و با ورود جناب کمری و آقازاده شان و جناب استاد مطهری و جناب دوانی مگر می شود بهاری نبود؟ بفرمایید آقایان، بفرمایید.
بفرمایید
جناب واعظ‌زاده، حتما می دانید این حاج میرزا خلیل ما عالم بزرگی.
دارم قربانتان شوم استاد معقول و منقول.
اما من می ترسم، می ترسم در این کنگره حرفی بزند و کاری بکند که جنجال به پا شود.
یعنی اینقدر آتشم تیز است از شما تیزتر؟
نه آقا، انشاءالله حاج خلیل حساب کار دستش هست.
بله آقایان دیگر هم منتظرن، بروید.
بله بفرمایید.
خب آقایان، عذر بنده را بپذیرید که به هتل نمی آیم.
جناب مطهری، نمی شود، به جان شما مکدر می شود.
برادر، من قول دادم باید اول زیارت بروم، بعد هم سری به خانه بستگان بزنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، شروع شد. حاج شیخ مرتضای عزیز، این چه فرمایشیست؟ ما برای اسکان شما و تمام مهمان ها از قبیل آقای محیط طباطبایی، آقای مینوی، آقای سید جعفر شهیدی و خیلی های دیگر هتل تهران را رزرو کرده ایم.
درست.
ببینید همه دور آقای شانه‌چی جمعند و منتظرم.
جناب واعظ‌زاده، بند مشکل استاد را میدانم.
بفرمایید، این هم شایعه. نه ترسید آقا، فرار نمی کنم، دعوت شما مغتنم است، می آیم.
شیخ مرتضی را که می شناسید، وقتی می گوید مرغ یک پا دارد، خب باید پذیرو.
پس ما منتظریم استاد، ورود حضرت عالی هم مغتنم است.
حتما می آیم، با آقای دوانی در تماس هستم. فعلا خدا نگهدار همگی.
به سلامت.
به امید دیدار.
استاد مطهری است دیگر. آقایان بفرمایید.
بله بفرمایید. میدانید آقای واعظ‌زاده، راستش آقای مطهری دلایلی دارد، شاید اصلا مایل به شرکت نیست، ولی حتما به قولی که داده عمل میکند.
چه دلایلی جناب دوانی؟
ایشان در هواپیما هم میگفت که ممکن است در آغاز کنگره سرود شاهنشاهی نواخته شود. البته اگر باشند و سرود نواخته شود، خب ایشان از جا بلند نمیشوند.
خب کنگره دولتی ساقا جان، از دست ما چه برمی آید؟
شما خودی هستید، عرض کنم ایشان مخالف این قضیه هست. بنده هم همینطور، به هر حال روحانیون غیر وابسته خب همه همینطوره.
من هم دلم با شماست، اما چه میتوانم؟ جناب شانه چی؟ آقای ظاهری، شما مهمان ها را جمع کنید، ما الان میاییم.
چشم باش آقا، چشم.
خوب، حالا میفرمایید چه کنید؟
عقیده ایشان این است که گذشته از مطلبی که عرض شد، اگرچه ایشان به شدت از دوری حضرت آیت الله خمینی ناراحتند، ولی از سفری که به نجف داشتن خبرهای موثق دارن که نهضت پیروز است. پس باید حتی الامکان از هر گونه نزدیکی با دستگاه مرتبط با دربار پرهیز شود.
آخر عزیز من، شما استادی دانشگاهی هستید، شطور سواری دلا دلا نمی شود. وانگهی من شما را دعوت کردم، دربار که دعوت نکرده.
جناب واعظاده، حالا شما بیا و یه کاری بکن.
آقای دوانی عزیز، سرود شاهنشاهی سرشان را بخورد. شاه هم همین امروز به مشهد می آید. اگر ناگهان فردا سرزده وارد کنگره شد چه کنیم؟
واویلا، مشکل روی مشکل.
من ممکن است با آقای پیرنیا در مورد سرود مذاکره کنم.
خب
و بقبولانم، چون مجلس مجلس محققین اسلامی است، کار را با تلاوت کلام الله مجید آغاز کنم.
بله،
اما آقا جون شما بگو، جلوی ورود شاه را هم میتوانم بگیرم؟
شما این کار را بکنید، من هم به دیدن آقای مطهری میروم و میگویم فقط فردا که روز اول کنگره است شرکت نکند. چطور است؟
خدا به خیر کند. باشد، اما آقای دوانی، آخر ممکن است اعضای کنگره به ملاقات شاه بروند.
خب اگر هم بروند روز اول میروند، این هم حل است. به هر حال آقای مطهری به دیدن شاه نمی آید، این پنبه را باید از گوش بدر کرد. بنده هم که خوب چسبیده به ایشانم، نیامدن بنده و ایشان برای شما هم بهتره.
شد دوتا، والله نمیدانم چه باید کرد.
آقا جان، اینطور بهتر است، چون با نواختن سرود و احیانا بلند نشدن بسیاری از علما جلوی مهمانان خارجی که وضع بدتر هم می شود.
البته ملاقات با شاه گمان نمی کنم اجباری باشد.
سعی می کنیم خارجی ها را به ملاقات ببریم.
ای خدا پدرتان را بیامرزد. پس دیگر مشکل چیست؟
البته مطمئن باشید که شاه هم میل به دیدن آخوندهایی مثل من و شما ها را ندارد.
پس با اجازه من هم میروم پیش شیخ مرتضی. انشاءالله روز دوم میاییم خدمتتان.
پس دو گمش نکرده ای برو.
پیدایش میکنم، شما غصه نخورید. با اجازه.
سلامت. سلامت.
بله، جریان صحبت‌های بین بنده و آقای واعظ‌زاده را همان روز به استاد گفتم. ایشان خوشحال شد، اما بی‌محراس استاد بیشتر از آیت الله حاج خلیل کمری بود که آن هم به خیر گذشت، چون او روز دوم در دفاع از حفظ زبان عربی در امتحان ورودی دانشسرای عالی که زمزمه احتمال حذف آن بود با زین العابدین رهنما طرف شد و مردانه حرفش را به کرسی نشان و باعث تحسین همه شرکت کنندگان در کنگره شد. مخصوصا آقای مطهری بسیار مشعوف کردید و فرمود آقای کمره‌ای گل کاش. به هر حال واعظ‌زاده هم به قولهای خود عمل کرد. روز دوم سخنرانی قرای استاد مطهری که در گروه فقه و اصول بود تحت عنوان الهامی از شیخ الطائفه ایراد کردند و من با اشتیاق متن تایپ شده را از ایشان گرفتم، در کتاب هزاره شیخ طوسی در دارالتبلیغ اسلامی درج کردم. اما از مشهد مقدس که بازگشتیم، یکی دو روزی در تهران کارهایی را سر و سامان دادیم و به خواست آقای مطهری هر دو برای دیدار با حضرت علامه طباطبایی عازم قم شدیم. جناب مطهری، الحمدلله همه چیز به خیر و خوبی گذشت و آقای واعظ‌زاده هم با درایت کارها را سامان داد.
بله بله، ایشان هم واقعا زحمت فوق‌العاده‌ای کشید.
آقا برتر از همه شکوه کنگره بود و سخنرانی شما که بی نهایت دلپذیر و کم نظیر بود، معرکه بود آقا.
شرمنده نکنید آقای دوانی، معرکه مقاله پروفسور اسماعیل یعقوب استاد دانشگاه سورابایای اندونزی بود.
بنده تعارف نکردم استاد، البته مقاله او هم در رابطه با نقش ایرانیان در تمدن اسلامی به واقع بیداد کرد که البته بنده قصد ترجمه کامل اون را دارم.
امیدوارم طوری ترتیب این کار را بدهید که انشاءالله در جلد اول کتاب هزاره شیخ طوسی چاپ شد.
چشم چشم انشاءالله. خب گمانم به نزدیکی های خانه علامه رسیده باشیم.
بله بله، سر کوچه منزل ایشانی. اما دوانی عزیز، حرف را عوض کردی.
نه استاد، عوض نکردم. اما استاد یک سوالی پیش آمد.
خب بگو.
آیا شما در خانه علامه طباطبایی فرصت میکنید پیشنویس مطالبی را که من نوشتم مطالعه کنید یا بگذاریم برای برگشتن به تهران؟
اتفاقا امشب در خدمت ایشانم و فرصت هست.
به چه خوب، پس اجازه بدید. اینها کپی همه مقالات هست، من جمله ترجمه نخیلی کامل بنده از پیشنویس مقاله پروفسور اسماعیل یعقوب و کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخت نوشته گیورگیو نامیست. ضمناً به نظر من بحث عرب و قبیله و تحقیقاتی که در این باره کرده بسیار جالب است.
ممنونم ممنونم. خب عرض شود که صحبت امشب با حضرت علامه باید روی تجدید چاپ کتاب فلسفه و روش رئالیسم و قراردادی را که متضمن حفظ منافع و آیدی آن برای هر دو طرف باشد منعقد کنیم. در ضمن در مورد اصل و حواشی آن بحث.
کتاب ارزنده ای استاد، مثل کتاب شما درباره خدمات متقابل اسلام و ایران.
راستی ببینم آقای دبانی، شما هم چند سال قبل در کتاب شرح زندگانی فیلسوف شهیر جلال الدین دبانی تحت عنوان همه جا ایرانی مطلبی ننوشته بودی؟
به به، هزار ماشاءالله به حافظه منورتان. چرا استاد نوشتم؟
صد مرحبا به قلم شیوا و گیرای شما که در خاطره ها همه چیز را حک میکنید.
حالا نوبت بنده است که عرض شرمندگی کنم استاد.
راستش علی آقا جان، من دو کار را میخواستم بکنم که دیدم شما به نحو احسن انجام دادید.
بله. خب هر گلی یک بویی دارد استاد، مضافاً این که نوشته شما رفع نقص قصور مرا میکنه.
لا اله الا الله، چوب پشت چوب.
ببخشید آقای من، میشود بفرمایید آن دو کار چه بوده؟ البته قصد جسارت ندارم والله، حقیقت را عرض کردم.
میدانم میدانم آقا، یکی مقاله به نام محمد پیامبری که از نو باید شناخت که اسم بردیم و شما ایرادها را متذکر شدید، فقط صحیح. بحث قبیله و عرب را محکمتر کنید و در این باره که عرب چرا اینقدر روی قبیله حساب میکرد و موجودیت خود را در حفظ آن میدانسته بنویسید.
حتما استاد، با کمال میل. خب جایی از کتاب توجهم را خیلی جلب کرد که نوشته بود در تاریخ اسلام خوانده بودم که قوای رسول الله در جنگ خیبر در آن ناحیه دچار بیماری مرموزی شدند. برای کشف مطلب در سفری که به آن نواحی کردم باتلاق‌های پر از پشه مالاریا دیدم که هنوز هم هست استاد، و دریافتم که این مانداب‌ها از قرن‌ها پیش تا کنون به ممن پشه‌ها و ملک تلق آنان بدل شده. و دانستم که یاران پیامبر را همین پشه‌ها بیمار کردن استاد.
یک مطلب دیگر، ترجمه غزوات العرب نوشته شکیب ارسلان است.
بله استاد، آن را ترجمه کردم و در سرمقاله‌اش به نام تاریخ فتوحات مسلمانان در مجله مکتب اسلام چاپ کردم. ایشان را در دنیای عرب به لقب امیرالبیان میشناسند.
بله.
البته کتاب از مخرج انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی گرد آمده.
میدانید استاد ترجمه آن وقت زیادی هست.
کارهایتان یک دار المعارف است. اما
ببخشید آقایون، چند دقیقه جلوی خونه حضرت آقای طباطبایی هستیم. گفتم شاید مقصد و اشتباه اومدم.
آه نه، درست اومده آقا جان. خدا پدرت را رحمت کنه. ببخشید، گفتگوی ما حواسمان را برده بود. شرمنده ایم.
نه جانم، درست آمده اید. ما شرمنده ایم. کار ماها اینطور است آقا. نوشتن و چانه زدن، ببخشید.
به هر حال حاج آقا پیاده می شوند و من سری به حرم مطهر می زنم.
کرایه؟
نه استاد، نه. شما بفرمایید، من حساب می کنم.
می بخشید آقا. می شود یک لحظه با دوستم مطلبی را خارج از ماشین بگویم؟
اختیار داری حاج آقا.
یا الله، بفرمایید.
بفرمایید.
راستش آقای دوانی، من قصد دارم کنگره بزرگ داشت شیخ صدوق و شیخ انصاری را روزی در قم برگزار کنم.
صحیح.
دوم این که ما باید در آینده در قم دست به تحول بزنیم.
بله.
عده‌ای سبک فکر خودشان را دارند و من از آینده نهضت نگرانم.
بله.
حضرت حاج آقا روح الله خمینی هم در نجف اشرف سخت تحت نظرند و مخاطرات ایشان را تهدید می کند و معتقدن ماندن یک جا بیهوده است.
یعنی می فرمایید که
گمانم قصد هجرت دارند.
آه بله بله. پس استاد شما ما را بیخبر نگذارید. اما بفرمایید ببینم این تحول چیست؟
دوانی عزیز، باید راجع به اقتصاد اسلامی شاگرد تربیت کرد. آن هم در قم. از طرفی ما دیگرها و کمونیست ها دارن جوانها را گمراه میکنن آقا.
عجب.
یکی از علتهای تشکیل حسینی ارشاد هم همین است. پس شما که در تاریخ اسلام و رجال و تراجم مطالعه دارید و بنده که در مکاتب فلسفه جدید و اقتصاد اسلامی دست دارم، باید هر چه داریم به نسل حاضر عرضه کنیم.
انشاءالله.
خلاصه اگر وضع روحانیت و جوانها روشن نشود، کار نهضت به جایی نمیرسد.
بله بله.
میشود مثل نهضت سه جمال، نهضت تنباکو و نهضت مشروطه.
بله، متاسفانه شعله هایی که خاموش شدن. آیا حضرت آیت الله خمینی هم
در نجف اشرف که بودم ایشان مصر به این روش بودن؟
اما استاد اینا خرج دارد، از کجا بیاورد؟
نگران نباشید، عده‌ای تضمین مالی کردن، قصه نخور. خب فعلا به سلامت. راننده هم بیچاره منتظر نماند، بهتر است برویم.
بله، در امان خدا.